هم دوختند. من روی زمین نشستم و با تنها فشنگی که داشتم تیر دوختم وسط سینه قاتل آن دو برادر. رفیق آن قاتل به طرفش دوید و داد زد: بوام! زرقام! کشتید! بوام! خزیدم زیر کامیون اسلحه و کم کم خودم را کشیدم توی یکی از سنگرها. گروهبان توی سنگر مرده بود. روی مرده مثل مرده خونالودی خوابیدم. چهار نعل می آمدن و از روی سرم می پریدن و خاک می پاشیدن رویم. غارت شروع شد. اول اسلحه ها را گرفتند و حالا صدای زنهایشان می آمد که کل می زدن. لیلی هوهو می کردن. صدای کرنا و تبل می آمد. سرودشان را از بس شنیدم از بر شدم. سر کتل پایین کتل اردو دیاره، سهراب خان دوربین بنداز، دوربین بنداز، بین چند هزاره. مستم مستم مستم، مچ پای دولت تو دستم. مستم مستم مستم، برنو کوتاه تو دستم. دوباره روی مرده توی سنگر خوابیدم. نزدیک بود از حال بروم. خسته و تشنه بودم و از خشم نزدیک بود سکته کنم. تو آمبولانس سه تا گروهبان تیر خورده و شکم دریده خوابانیده بودیم. بوی گوشت و استخوان سوخته تا مدت‌ها می آمد. بعد هم کامیون بنزین را آتش زدند. باز یک قشقایی آمد به سراغم و باز پاشنه پایش را گذاشت روی کتفم و گفت: وخه بکن قبایت را. پا شدم. تمام قوتم را جمع کردم و پرتش کردم رو به کامیون بنزین که آتش گرفته بود. حالا یک سوار سیاه لاغرو آمد به طرفم. چماق به دست داشت و سر چماق چاقو زده بود و تفنگش همایل کمرش بود. گفت: قبایت را درار، نمی کشمت تا لباست خینی نشود. فرنج و درجه ها و پوتین نظامیم نصیب او شد. درجه هایم طلا بود. اید که درجه گرفتم هاش خانومم خریده بود. دوتا کامیون را دست نخورده برداشتند و بردند. لباس سربازی و فشنگ در این دو کامیون بود. بعدن شنیدم لباس ها را پوشیدند و حمله کردند با پادگان سمیرم. زدم بکو. شنیدم یکی ناله می کند. گفتم لباسش را می کنم و تن می کنم. یک گروهبان راننده کامیون های خودمان بود. خونالود بود. پرسیدم: تیر خوردی؟ گفت: نه، تفنگم را دادم و با موقع در رفتم. گفتم: پس پاشو با من بیا. گفت: ای جناب سروان، دستم به دامنت، چمدانم، سوغاتی هایی که از شیراز خریدم. گفتم: از حالا دیگر بی جناب سروان. و با هم زدیم تو شیب کوه. از سنگرهای آنها گذشتیم. سنگرهایشان سنگی از سنگ جوش سفید و چهار نفری بود و پر بود از پوکه های فشنگ. حالا ما از بیراهه رو به آبادم می رویم. از یال کوه که گذشتیم سر و کله یک سوار پیدا شد. روی خاک کنار بوته‌ای خوابیدیم. آمد بالا سرمان، گفت: اوی نظامی، دیدمتان، وخه وخه. و با گروهبان گفت: توی میرزا حسن، تفنگت کو.
روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
کتاب. پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سوشون، اثر سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی. با ما همراه باشید. دیدم گروهبان پاشد نشست و پوتین نظامیش را کند و خودش ماند و یک زیر پیراهن و یک زیر شلواری. سوار گفت: بو چه چاق شدی، سفید شدی میرزا حسن. من گفتم: تو برای کشتن ما دو نفر باید دوتا فشنگ حرام کنی، ما را نکش. آن طرف کوه دارن کامیون ها را غارت می کنند، همه دارن می برند برنج و نخود و لوبیا و قند و چای و پیاز و روغن و فشنگ و تفنگ. گفتم: عجله کن به موقع برسی. رو به گروهبان کرد و گفت: راست می گوید میرزا حسن؟ گروهبان گفت: بله کاکو. سوار از خورجینش یک دمپایی در آورد و گفت: این برای تو میرزا حسن. یک کفش سندل نرم زنانه بود. گروهبان دمپایی را به سوار پس داد و گفت: بگیر، به درد من نمی خورد. ببر برای آبجی گلابتون. سلام مرا هم برسن. سوار گفت: برای گلابتون کلیجه گل اشرفی می برم، سینریز طلا می برم، آینه می برم. به سوار گفتم: پس زودتر برو تا آذوقه هم ببری. وقتی او رفت از گروهبان پرسیدم: با هم قوم خیش هستید؟ گفت: بله عموزاده ایم، اما اسم من میرزا حسن نیست. به نظرم دوی بعد از ظهر شده بود. یک طیاره آمد و قارقاری کرد و بالای سر ستون نظامی گشتی زد و قشقایی ها و بویر احمدی ها هم از پایین درق و دروغی کردند و رفت. کمک نظامی هوایی. حالا ما دوتا مانده ایم، تشنه و گرسنه. از یال کو سرازیر شدیم توی دره. صورتمان را به گل آبالود مالیدیم. گروهبان گفت: دیگر نمیتوانم راه بروم، و همونجا دراز کشید. گفتم: میل خودت است، میگذارمت و میروم، و به راه خودم ادامه دادم. اما یواش یواش میرفتم. صد متری که از او دور شدم صدایم کرد و به من رسید و گفت: ای جناب سروان، پیش خود فکر میکردم بروم سیاه چادر آبجی گلابتون، خیلی دور نیست، از شما چه پنهان آرام شد. یک کلمه جوابش ندادم. با هم از دره آمدیم. چند تا ده به چشممان خورد و آدمها را می دیدیم که مثل مورچه تردد داشتند. خودمان را رساندیم به یک بچه الاغ سوار و یک پیرمرد که دنبال الاغ می رفت. پیلاور بود، یک قرص نان داشت. نصفش را به ما داد و گفت: آب ندارم. به او گفتم: ما شوفریم. گفت: رودخانه یک فرسخی است، اما مواظب باشید، نوک کوه را نگاه کنید. می گویند قشقایی و بوی رحمدی آن طرف کوه با دولت جنگ کرده. اوایل غروب بود که رسیدیم لب رودخانه و آب خوردیم. با گروهبان گفتم: زیادی نخور، باد میکنی. 10 دقیقه استراحت کردیم و زدیم به آب و از رودخانه رد شدیم. دوتا بوی رحمدی دیدیم که نشستن، از پایشان را بسته بودن به درخت، آتش درست کرده بودن و داشتن چای میخوردن. از ما پرسیدن: کی هستید و کجا میروید؟ گفتم: شوفر کامیونیم. گروهبان با آنکه چپق میکشید گفت: چپقت را بده بکشیم، گرسنه ایم. چپق را داد کشیدیم و وقتی دستش دادیم دیگر دود نداشت. تکانش داد، رو به زمین و گفت: دیگر چی مانده؟ بعد مشکش را داد آب بخوریم. چند تا رعیت بیل بکول داشتن به طرف ده می رفتند. با آنها رسیدیم و همراهشان شدیم. پرسیدند: شما کی هستید؟ گفتم: شوفریم، کامیون های من را آتش زدند و... هی برو هی برو تا رسیدیم به آباده. وارد شهر که شدیم ساعت 8 شب بود. گروهبان ژاندارم رئیس پست را پیدا کردیم. گفت: سرکار نایب توی قهوه خانه است، اما سرکار سروان رئیس پست رفته از شیراز. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سووشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دوباره دارم حضور شما شنونده‌های عزیز و ارجمند. به این بخش خبری هم خوش آمدید. یک بار دیگر فرارسیدن میلاد با سعادت دختر نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. همراه ما باشید. حزب جمعیت اسلامی از استعفای صلاح الدین ربانی از عضویت در شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان خبر داد. حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی چهارشنبه 19 قوس اعلام کرد و به دلیل تکرار تجارب ناکام گذشته و ایجاد ائتلاف‌های مقطعی و شکننده از عضویت در شورای عالی مقاومت برای نجات خارج شده است. در بیانیه جمعیت اسلامی آمده است که شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان با این هدف که بتواند محور اصلی مبارزات مردم برای اعاده حاکمیت قانون و احیای مردم سالاری در کشور باشد ایجاد شده و قرار بود در روشنای درسایی از تجربه های ناکام گذشته محور مبارزات مردمی برای عبور از فاجعه حاکم بر کشور باشد. این حزب تصریح کرده است شورای عالی مقاومت تشکیل شد تا به جای پرداختن به ایجاد ائتلاف‌های مقطعی فصلی تاکتیکی و شکننده بر تقویت محور مصمم برای مبارزه واقعی و حل بحران کشور تمرکز داشته باشد. این بیانیه می‌افزاید بنابر رویکردهای ناسالم طرف‌های مشخص و ادامه برنامه‌هایی که با منافع کلان ملی و اصل محور بودن اعاده حاکمیت قانون و احیای مردم سالاری در کشور تطابق ندارند، بخش مهمی از فعالیت‌های این شورا صرف ائتلاف‌سازی‌های ناهمگون و نامنسجم شده است. شورای عالی مقاومت ملی برای نجات، مجمع ملی برای نجات و حرکت ملی برای صلح و عدالت روز گذشته در اعلامیه مشترک به عنوان همصدایی ملی احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان از ایجاد ائتلاف جدید خبر دادند. شماری از چهره‌های سیاسی از جمله احمد مسعود، عبدالرشید دوستم، محمد اسماعیل خان، محمد حنیف اطمر، محمد یونس قانونی، محمد محقق و عطا محمد نور عضو این ائتلاف جدید هستند. این چهره‌های سیاسی خواهان آغاز مذاکرات بین الافغانی برای صلح زیر نظر سازمان ملل و جامعه جهانی هستند. یونیسف در گزارش تازه خود هشدار داده که حدود 12 میلیون طفل در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه فوری نیاز دارند. بر اساس اعلام یونیسف در سال 2026 شمار افراد نیازمند کمک‌های بشردوستانه در افغانستان به بیش از 21 میلیون نفر می‌رسد که از این تعداد 11.6 میلیون نفر آنان طفل هستند. این نهاد برای تامین خدمات حیاتی به 12 میلیون شهروند افغانستانی 949 میلیون دلار درخواست کرده است. بر اساس این گزارش، مجموعی از عوامل چون بلایای طبیعی، کاهش فضای حمایتی، اقتصاد شکننده و محدود بودن دسترسی مردم به خدمات ابتدایی باعث تشدید نیازهای بشردوستانه در این کشور شده و کمبود سرمایه گذاری در بخش‌های آب، بهداشت و زیرساخت‌های اساسی نیازهای بشردوستانه را بیش از پیش افزایش داده است. یونیسف همچنین با اشاره به محدودیت‌های اعمال شده علیه زنان و دختران هشدار داده است که پیامدهای این وضعیت می‌تواند نسل‌ها ادامه یابد. صندوق اطفال سازمان ملل اعلام کرده که در سال آینده با اجرای برنامه‌های امدادی و انکشافی تلاش خواهد کرد خدمات نجات بخش در بخش‌های صحت، تغذیه، آموزش و تأمین آب آشامیدنی را به 12 میلیون نفر در سراسر افغانستان ارائه کند. اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان یک مرکز بزرگ خدمات عامه را در شهر کابل به هدف ارائه سهولت به مردم ایجاد کرد. شهروندان مرکز و ولایات برای دریافت تذکره تابعیت، کارت تولد، اصلاح سن و یک دسته از خدمات دیگر روزها انتظار می‌کشیدند تا مشکلشان برطرف شود و اکنون به گفته مسئولان این مرکز گشایش یافته تا مشکلات مردم برطرف و سهولت برایشان فراهم گردد. قریشی خبرنگار ما در کابل.
اداره ملی سایه و معلومات حکومت طالبان یک مرکز بزرگ خدمات عامه را در شهر کابل به هدف ارائه سهولت به مردم ایجاد کرده است. در اثر تقاضا و تذکره تابعیت، کارت تولد، اصلاح سن و یک دست از خدمات دیگر از مرکز و ولایات مردم روزها انتظار می‌کشیدند. بنابراین به گفته مسئولان این مرکز در کابل گشایش یافته تا مشکلات مردم برطرف و سهولت برایشان فراهم شود. عبدالقادر آجی ادریس رئیس عمومی اداره ملی سایه و معلومات در انگام گشایش این مرکز گفت:
در مرکز چنانچه در پرانیست شاهدان یو
این مرکز که ما شاهد افتتاح آن هستیم برای فراهم شدن سهولت و ارائه خدمات تجربه جدید می باشد. حاجی ادریس می گوید در این مرکز علاوه از اصلاح تذکره تابعیت، لغو دو تذکره، صدور دستور برای اجرای تذکره های غیر حضوری، کارت تولد، اصلاح سن بر اساس اسناد خارجی و سایر خدمات ارائه می شود و اضافه کرد:
خوز دې مرکز د جوړېدو سره نارینه او ښځینه مراجعینو ته هم مهاله اړوند خدمتونه وړاندې کیږي چې دا به تر ډېره بریده د مراجعینو د وخت ضایع کېدو او سرګردانۍ مخه ونیسي.
اکنون برای خانم‌ها و آقایان خدمات به طور جداگانه ارائه می‌گردد تا از تلف شدن وقت و سرگردانی مراجعین جلوگیری شود. شماری از شهروندان از گشایش این مرکز ابراز خرسندی کرده و از حکومت می خواهند برای فراهم شدن سهولت ها این گونه مراکز را در ولایات نیز افتتاح نمایند. رضا باشنده کابل:
از دولت خواهش داریم که در سطح ولایت ها می کارا صورت بگیره تا که مردم بخورده کارای زودتر پیش بره.
اداره ملی سایه و معلومات مدعی است که ارائه خدمات و فراهم شدن سهولت برای مردم در اولویت‌های کاری این اداره قرار دارد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
نورجلال جلالی وزیر صحت حکومت طالبان از مبارزه جدید در ریشه‌کن‌سازی بیماری پولیو در کشور سخن می‌زند و می‌افزاید که 3 ماه پیش یک واقعه مثبت این بیماری در ننگرهار به ثبت رسیده است. زهرا سلطانی، خبرنگار ما در کابل.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان نشستی را درباره آگاهی دهی در مورد ویروس پولیو و نقش رسانه ها در معلومات دهی از تبعات این ویروس در کابل برگزار کرده. نورجلال جلالی سرپرست این وزارت در این نشست از تعهد وزارت صحت عامه حکومت طالبان در راستای محو کامل بیماری فلج کودکان در کشور خبر داد و نقش رسانه ها را در این عرصه مهم و اثرگذار خواند.
د پولیو د محو کولو لپاره د عام روغتیا وزارت او په مجموع کې د افغانستان اسلامي امارت قوي تعهد لري. موږ د خپل همکارانو په مرسته توانیدلیو چې هغه سیمو کې چې د پولیو خطر ډیر وی هلته د واکسیناسیون کمپینونه تر سره کړ.
آقای جلالی افسود که در 3 ماه گذشته یک مورد بیماری پولیو در ولایت ننگرهار ثبت شده است. به گفته وی در مجموع در سال جاری میلادی 9 مورد مثبت پولیو به ثبت رسیده، در حالی که در سال 2024 میلادی 24 مورد این بیماری در افغانستان ثبت شده بود.
د پولیو یوازې 9 واقعات لرو او د مشرقي حوزه کې چې په خوا به ډیر کیسونه پکې رامنځته کېدل، بدبختانه سکل 3 میاشتې مخکې یو مثبت واقع پاتې پیدا شوه، نور واقعات نو.
خوشحال زمان نماینده سازمان صحی جهان هم در این نشست گفت واقعیات مثبت بیماری پولیو در 2 ولایت افغانستان، قندهار و هلمند، بیشتر به ثبت رسیده است، اما در مقایسه با پاکستان این بیماری در افغانستان کمتر است. وی از ادامه همکاری سازمان صحی جهان با افغانستان برای محو پولیو نیز اطمینان داد.
زکا چه اون پدی طریقه ما نمونگا طور نرین در پولیو خاتمه کرده، سلور لکه که سونه با یه وقتی که دل نور لسوا عطاعتی هم که اس آقا افغانستان که نه که سونه دی و پا پاکستان که دیرش دی.
در همین حال میرویس که دچار پولیو شده و با پیامدهای این بیماری زندگی میکند، خواستار تطبیق واکسین پولیو از سوی خانواده ها در کشور است.
این پیام اساسی داریم برای مردم که میگیم ابزل سهرم مراعت بکنین، اطفالتان رو واکسین بکنین، واکسین های روتین بکنین. این از جمله پیام های ماست که ما میتیم. خواهشم از تمام خانواده هایی است اگر میخواین که آینده خودشان، آینده فرزندانشان، آینده حتی نسل نسلشان تضمین شد و باید دست به دست هم بدیم تا این ویروس از افغانستان پاک شد.
مقامات وزارت صحت عامه حکومت طالبان همچنین در این نشست اطمینان دادند که تا ریشه‌کن‌سازی کامل بیماری پولیو دست از تلاش بر نمی‌دارند و از نهادهای بین‌المللی نیز خواستند در این زمینه حکومت طالبان را یاری کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
26 نمایشگاه پژوهش و فناوری روز سه‌شنبه 18 قوس 1404 با حضور گسترده پژوهشگران، دانشگاهیان و فعالان حوزه فناوری در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد آغاز به کار کرد. همکار ما خانم غزل حسین‌زاده گزارش می‌دهد.
26 نمایشگاه پژوهش و فناوری روز سه‌شنبه 18 قوس با حضور گسترده پژوهشگران، دانشگاهیان و فعالان حوزه فناوری در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد آغاز به کار کرد. این رویداد که با هدف تجلیل از دستاوردهای پژوهشی ولایت خراسان رضوی و معرفی توان علمی و فناورانه مجموعه های مختلف برگزار شده است تا 21 قوس همه روز از ساعت 10 صبح الی 7 عصر پذیرای بازدید کنندگان خواهد بود. در این دوره از نمایشگاه 120 شرکت دانش بنیان از بخش های مختلف علمی و صنعتی حضور یافته و جدیدترین محصولات و نوآوری‌های خود را در قالب 7 پاویون تخصصی شامل صنایع خلاق فرهنگی، آب و محیط زیست، برق و الکترونیک، تجهیزات پزشکی و سلامت، انرژی، اقتصاد دیجیتال و صنایع غذایی ارائه کرده اند. بر پایه پاویون ویژه بین الملل با مشارکت فعال کنسول‌های خارجی در مشهد، نهادها و سازمان‌های متعدد فرهنگی پژوهشی از کشورهای مختلف از جمله افغانستان از دیگر بخش‌های ویژه این رویداد است. بخش بین الملل 26 نمایشگاه پژوهش و فناوری امسال با حضور و مشارکت فعال نمایندگان کشورهای خارجی جلوه‌ای متفاوت به این رویداد علمی و فناورانه بخشیده است. شاهزاده حسین حیدری، مسئول پاویون بین الملل و مسئول بخش افغانستان به رادیو دری گفت:
این نمایشگاه دومین سال هستش که پاویون بین الملل خودش رو داره و قبلا حضور پاویون بین الملل و حوزه بین الملل در نمایشگاه نبوده. به همین خاطر در این 2 سال فرصت خیلی خوبی رو ما شاهد هستیم که مجموعه هایی که علاقمند هستن در حوزه بین الملل فعالیت کنن یا ظرفیت های خودشون رو معرفی کنن در پاویون بین الملل ورود پیدا کردن. هرچند که اینجا به دلیل محدودیت فضای مکان نمایشگاه و پاویون ما تعدادی از مجموعه ها رو در کنار خودمون داریم که میشه اشاره کرد به دانشگاه بین المللی المصطفی و همطور کشور نیجریه، کشور تاجیکستان، کشور هندوستان، کشور افغانستان، روابط بین الملل حوزه علمی خراسان، روابط بین الملل دانشگاه فردوسی، روابط بین الملل مؤسسه آموزش عالی توس، شبکه ملی تمدن و دانشگاه خاتم النبیین.
در پاویون بین الملل، هیئت‌ها و مراکز علمی خارجی ضمن ارائه دستاوردهای پژوهشی خود به معرفی ظرفیت‌های همکاری علمی و فناوری پرداخته و فرصت‌های مشترک برای تبادل دانش و توسعه را بررسی می‌کنند.
گزارش همکار ما خانم غزل حسین‌زاده بود. عزیزان شنونده، با پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتون. بنده در همین جا از حضورتون مرخص میشوم. بخش بعدی اخبار در ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. خدا نگهدار.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. به لحظه پخش سفر و چکر رسیدیم. تقدیم شما سروران گرامی می شود به مدت 20 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدابردارم آقای سعید موسوی، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. به سفر و چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، باز هم هزارستان افغانستان. گفته بودیم که حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و زیبایی‌های زیادی برای دیدن، که امید است سفر به هزارستان نصیبتان شود. البته ما هم کوشش تام داریم که معلومات خوب و جذابی را تقدیمتان کنیم.
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است. سفر به هدف آشنایی آدم‌ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
جاغوری بخشی از ولایت زیبای غزنی است که خود نقاط مختلف و گفتنی‌های جذاب دارد. به جاغوری می رویم. قریه زیبا، سرسبز و پرتراوت المیتو، یکی از روستاهای بزرگ ولسوالی جاغوری از توابع ولایت باستانی غزنی است. المیتو در شمال مرکز جاغوری قرار دارد. همسایگانی که المیتو را چونان نگینی در میان گرفته عبارتند از مرکز جاغوری یا سنگماشه، سبزچوب با کتل قیچغو و سرک مارپیچش و چلباغتو در جنوب، تبرغنک خواجه علی، علودال، سید احمد و کمرک در شرق، ولسوالی مالستان در شمال و پیشین در غرب. المیتو یکی از قریه‌های مهم و استراتژیک، متصل و مشرف و مرکز جاغوری است. کوه بلند جانمای المیتو که از کوه‌های بلند و مشرف و مرکز است، در قوام مرکز حاکمیت‌ها در جاغوری نقش مهمی داشته و دارد. فاصله بازار نوده المیتو تا بازار سنگماشه 25 کیلومتر است. المیتو از نظر جمعیت کمی و کیفی یکی از قطب‌های جاغوری به شمار می‌رود. این روستا حدود 2500 خانواده گسترده و 15000 نفر جمعیت دارد که حدود 80% مردانش باسوادند.
ایزاد مسیر آبشار هستیم و اینجا درخت‌های چنار است و صدای برگ‌های پاییزی که واقعا همی فضا را خوشایندتر ساخته. قدم زدنم بالای زی برگ‌ها لذت دارم. من خودم شخصا فصل پاییز و فصل برگریزان خیلی دوست دارم. بیاین بریم با هم یک جا به طرف آبشار. شدیم کوکو جان و مصروف و سلام علیکم.
و علیکم سلام
کوکو خان. خوب هستی؟ اجازه است بخیرت سلامت ها؟ اجازه است پولیت بشینم؟
آه صاحب اجازه بشین.
جور خست ان شاء الله.
الحمدلله شما خوب هستین؟
قربانت شما.
از کابل بخیر آمدین؟
بخیر باشی. جور خست؟
خدا شکر.
سلامت باشی. میشه خدا معرفی هم بکنی بر ما؟ اسمت چی است؟
اسم ما حسین.
خب.
اسم ما حسین امیر رو ایر که مگه آبشاره.
خو آدمی پیش آبشار دیگه زندگی میکنه.
آدمی پیش آبشار زندگی میکنه.
والا چقدر یک زندگی خوب رو داری.
امی حالا امی باران که سیل که دنمی دوباره بالا آمد. انجا اینجا یه چیزی نبود آقا.
خو اینجا خشک بود همش؟
خشک بود.
ای که باز امی باران که شد دیگه همه اینجا سبز.
باران که شد امی سرسبز.
خو بسیار خوب.
دیگه مردم خیلی جای دیگه اینجا تفریحه. جای دیگه جاغوری
دوستا
از کابل هم اینجا آمدن.
دقیقا زندگی به این شکل است و خیلی هموطنهای ما سیل آسیب بسیار زیاد شدید رساند، خانه های خود از دست دادن، جان های شیرین خود از دست دادن، ولی با بعضی ها هم یک امید تار زندگی شد، مثل کاکا که میبینین که مصروف است. و اینجا دیگه چی هستی؟ علفه برای مواشی چی رقم؟
یار برای هم دیگه گسپنده و برای هم دیگه گاب و برای امزونا دراو میکن.
خو مالدار هم هستی دیگه؟
آره یک چند دانه هست، امینو هست.
خو امینو از خودت هست؟
آه بله.
بله خداوند در کار بارت برکت بندازه.
الهی امین الهی خدا با کار بار شما هم برکت بنده.
امروه ما یک کسی میبود میبرد ما را پیش آبشار معرفی میکرد امیجره.
کاکا جان برین نمزی پول برین اونجا، یعنی آجی کاکا هم بره بانه منجه بانه فقط انمی آبشار کسی یک واجعیب مگه امی زمین ها امزو هست.
خو
برین بقید اینجا خیلی جای خوب است. بالا به بالا برین برادر، خود بند برق ببین برادر، آبشار ببین اونجا برق است. نه
خب بسیار خوب، بخیر باشی کاکا جان.
آه دیگه تشکر لالا دیگه جور بشید.
خدمت باشه با ما.
خدمت از ما باشد با شما.
قربان دستای با امدن. بخیر باشید. زندگی هم در همچون جا واقعا یک لذت خودش داره. اوه اوه من خود آب رفتم دوستا. خیر باشه خیر باشه. میریم به طرف آبشار میبینیم کجاکی همراه ما هم کلام شده، میتونه بر ما یک ذره قصه بکنه از خود جاغوری و بگه که جاغوری چه قسم یک جا است تا شما از آن بیشتر بدانید. بالاخره رسیدیم پیش حاجی صاحب جانعلی قربانی، یکی از بزرگای ولسوالی جاغوری، تا بیشتر در مورد ازمی دره بر ما معلومات بده. حاجی صاحب چی حال احوال؟ خوب است انشاءالله؟ صحت شما خوب است؟
سلام علیکم خدمت در شما. اول ما خوش آمدید میکنم. خوش آمدین، صفا آوردین.
شما سلامت باشین. حاجی صاحب بگو بر ما ازمی طبیعت زیبای از این دره با کدام نام یاد میشه و چقدر نفوذ داره؟ چند قریه از دایدره؟
نظر به نام و اسم منطقه را به نام خرتیزک یاد میشه و اوی نقطه ای که ما و شما استاد هستیم این منطقه را به نام سیرتو و تقریبا در اطراف از 10 الی 15 قریه خرد و کوچک موجود بوده که در می اطراف دیده میشود.
خب تمام جا دیگه به می شکل سبز است. من پیشتر هم روی یکی از دیاقین صحبت کردم، او بر ما گفت که اینجا خشک بود و همی بارانای اخیر که باران شد و سیلاب آمد گفت اینجا دوباره سرسبز شد.
گپ از این برادر کاملا حقیقت داره. گرچه دو سه سال شدن در جاغوری و گرچه در کل افغانستان یک مقدار خشکسالی بوده و جاغوری هم در می نقطه خشکسالی قرار دادن، در برج اسد بودن که مدت 20 روز شب روز بارانی شدن و این منطقه سیلاب آمدن. در می نقطه هایی که شما میبینین قبلا زمین زراعتی و گندم و زراعت بودن یا از دست بیابی کسی زراعت نکردن، یعنی آبهایی که آمده سر زینا همین منطقه را که سبز میبینین فقط آب سیلاب بوده که دوباره یا سبز شده و درو میشه برای علفای مردم قریه خود.
خب بسیار خوب. و گفتنی در اگه تامی که امتداد آخرش به شکل سرسبز است.
این هم خدمت عرض کنیم اگر یعنی به دریای ارغنداب که از مسیر جنوب شرقی جنوب ولسوالی جاغوری است ولسوالی مالستان شورا یا الا در ولایت زابل اگر ختم بشه تقریبا 70-80 کیلومتر اینی مسافه را طی میکند در اطراف زمین دریای جاغوری و دریای ارغنداب کاملا اطراف شمال و جنوبی دریا دائما سرسبز بوده و امسال و سال گذشته یک مقدار که ضرر کردن اسبادی خوشسالی بوده دیگه کاملا به همین حدود سرسبز است.
سرسبز است وقت که خیلی جای زیبا و مقبول است. حیث همین توجه بسیار گردشگرا را فکر میکنم که همین آبشار به خودش جلب کرده که زیادتر میان به طرف ولسوالی جاغوری و میان از همین فضای عزیز و از همین دیدن از همین آبشار لذت میبرند.
یک چیزی واقعیت است آبشار را یاد کردیم باید ما کمی فاصله داریم باید در قسمت پهلوی آبشار رفته بعضی صحبت هایی که راجع باشد یا اگر پرسان کده میتونین باز در پهلوی خود آبشار باید بریم.
خویانه ای سر دیگه ایج اکتفا نکنیم بریم طرف آبشار.
آه طرف آبشار باید
چطور اگر آبازی هم نکنیم
آبازی اگر یاد داشته باشید میتونیم که آبازی
کنیم. یالا بریم
یالا بخیر بریم.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
در افغانستان با شماره 0794-71-71-44
farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @radiodari مشهد هم آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک.
آیسا بگو برام در مورد این آبشار ما اما تو یک زرگک وطنی بشینم.
بله خدمت در شما که این آبشار اول در ابتدای خود در دوران مجاهدین وقت و زمان یک کس به نام انیف بختیاری یک سرمعلم مکتب بودن ابتکار به خرج رساندن در قسمت بالای از منطقه یک بند آبی جور کردن.
بند آبی
که در اون وقت در هیچ نقطه افغانستان کس از آب استفاده برخ کرده نمیتونست. محمد انیف بختیاری که مدیر مکتب بودن همین یک برق آبی رو برای خود ساخت برای فامیل خود. ابتدا خودش استفاده کردن بعد از اینکه مثل که شما از ای میدان و تای میدان گده آبشار رو میبینین مردم جاغوری مالستان اطراف جاغوری ها آمدن این نقطه رو سیل کردن تخنیک ازی رو و از همه یاد گرفتن که از آب ما به طوری برق استفاده کنیم. باز بالاخره انیف بختیاری همی خاندان این جایی رو کلان کرد بالاخره این از اون قسمت بالا امتداد دادن آمدن در این نقطه شروع کردن. اول خیلی آب کم بود آبشار هم کم بود بازن پسان مردم که از این کاپی گرفتن انتقال دادن در مالستان و اطراف جاغوری
دوباره
به می شکل بند جور کردن بازی بند کلان کردن بعضی مؤسسات رو کمک کردن که فعلا ما و شما در پیش آبشار شستیم از صحنه رو میبینیم که این تقریبا 10-15 قریه را برقم میته و منظره شم کنه کلی مردم را متوجه ساخته.
بله بله منظره خیلی زیبا داره بله. ده 15 قریه را گفته اینجا برق میده
برق میده بله.
خیلی خوب این آبشار دیگه طبیعی نیست دیگه درست است؟
نه این طبیعی نیست این فقط از جوی کشیده شده آب اضافی از طرف شب سری برق میره کنه برق هم خودش جایش معلوم است اما آبی که در سری برق میره و ناویش معلوم است در طرف روز آب را زی قسمت مو مردم او پرچاو میگه او پرچاو او اضافه میکنه سری دریا یک مقدار بنده های زراعتی در پایین است که مردم برای زراعت استفاده کنه.
خب این آب گفتین از کجا میایه؟
این قسمتش از ولسوالی مالستان شروع است تقریبا ما اگر در کل کیلومتر اگر تخمین بزنیم بالای 120 کیلومتر از قسمت میرادینه مرکز ولسوالی مالستان شروع شده و یک قسمت جنوبی ولسوالی ناور هم در بر میگیره. این قسمت آمده دریا این چند شاخه یک معاونین داره آب المیتو در سر از سرازیر میشه آب شغله و ششمر سرازیر میشه آب کمرک در سر از سرازیر میشه یک قسمت جاغوری اگه داخل شدیم یک قسمت لومان میگه آب لومان علاوه میشه باز کلله در مرکز جاغوری به طرف جنوب به طرف غرب در ولایت زابل ختم میشه.
خب در ولایت زابل یعنی ختم از آب میره به ولایت زابل
در بند دهلی قندهار.
خواه
خواه. در قسمت آخر جاغوری بازم یک دریا داره که منطقه را ایچه میگه، یعنی بقدر آو بازو به یک جای میشه، بازی یک بقدر آو دیگر از ولستوالی خاک افغان یک جای میشه. این سه دریا کلولش در دهاله قندهار فعلا بند است که ولایت قندهار کاملا از این آب استفاده میکنه.
خب بسیار خوب، امیدوار هستم که اماتو آبهای ما مدیریت شوه و باعث از این شوه که اقتصاد کشورم رشد بکنه و تمام ولسوالی و روستاهای دوردست هم از برق و روشنایی هم مستفید شوند. دوستا شما هم در ادامه برنامه با ما باشین، ما را دنبال بکنین، ما وایسو با ما یک چند دقیقه میشینیم از این طبیعت لذت میبریم.
شنوندای ارجمند، سپاس که با سفر چکر رادیو دری همراه بودید. تا سفر چکر دیگر، بدرود. سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، درههای عمیق و دامنهای سرسبز.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. نوبت پخش برنامه کنکاش رسیده و مدت 20 دقیقه پیشکش علاقمندان می گردد.
می خواهیم که صلح و ثبات در منطقه باشه، به خاطر که ما 44 سال جنگ سپری کردیم.
تا وقتی که در افغانستان یک حکومت مسئول، ملی و مشروع ایجاد نشد، مشکلات وجود
حکومت هایی که در سرزمین های عربی حکومت میکنه، اینها حداقل سکوت خودشان را نسبت به قضیه فلسطین.
اگر ما نگاه واقع بینانه داشته باشیم و نگاه برابر داشته باشیم، میتونیم ثمر متقابل به دست بیاریم.
کنکاش.
به نام خدای مهربان، صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان محترم. من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. با گذشت چند ماه از افزایش تنش‌ها و درگیری‌ها بین دولت پاکستان و حکومت طالبان و با برگزاری گفتگوهای بی‌نتیجه و برقراری آتش‌بس شکننده، اختلافات بین طرفین همچنان باقی است و دورنمای آشکاری در مورد روابط پاکستان و افغانستان حداقل در شرایط فعلی وجود ندارد. در برنامه این هفته کنکاش بر ریشه‌های اختلافات بین دولت اسلام آباد و حکومت طالبان، پیامدهای ادامه تنش‌ها و راه‌های حل مشکلات به وجود آمده می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده می‌کنیم. چرا نظامیان پاکستانی به صورت مرتب آتش‌بس را نقض می‌کنند و حملاتی را به افغانستان انجام می‌دهند؟ احمد سعیدی.
از اول آتش‌بس بین طالبان و بین حکومت پاکستان بود. آتش‌بس مطابق کنوانسیون‌های جهانی باید نظاره‌گری داشته باشه، یعنی کسی که نظارت کنه. نفری سارس کشور سارس یا نهاد طالبان باشه که نظارت کنه. بین این آتش‌بس امارات طالبان و پاکستان نظاره‌گری نبود. چرا نظاره‌گری نبود؟ اگر نظاره‌گر نباشه هر وقت آتش‌بس میشکنه. اگر نظاره‌گری بود امروز میگفتی کی ملاوت بود، کی اول فکر کرده، کی نکرد.
گذرگاه‌ها بین پاکستان و افغانستان از مدت‌ها قبل مسدود است. اکنون حکومت طالبان برای بازگشایی گذرگاه‌ها از پاکستان تضمین می‌خواهد. این حکومت به چه نتایج مستندی رسیده که به دنبال تضمینی شامل خودداری پاکستان از استفاده سیاسی و غیرقانونی از گذرگاه‌ها و مسدود نکردن مجدد آنها به بهانه‌های مختلف است؟ احمد زیا رفعت.
پاکستان از راه نظامی نمیتونه به هدفهایش برسه، چون منطقه حمایت نمیکنه، فرامنطقه هم نمیکنه، کشورهای عربی هم نمیکنه. دست پاکستان از این راز بسته است نسبت به گذشته. در داخل هم مشکلی داره. شاید که دو اتفاق بیفته، یا یک آتش بس شفاهی اما شکننده که در حد مرزا این طرف و آن طرف گاهگاهی پاکستان به خاطر اینکه تحت فشار افکار عمومی قرار داره تحرکای بکنه که بتونه قناعت بده که ما هم اتوانایی رو داریم کار کردیم. اینا بیشتر مصرف داخلی در پاکستان، ولی اینکه بیا جدی امنیت افغانستان ناپایدار کنه، من بعید میدونم همچی چیزی دستش باز باشه. حالا افغانستان بر روی خواستهای خود پافشاری میکنه و موضوع راه ره در دستور کار قرار داده.
از مصطفی علیزاده، کارشناس سیاسی افغانستانی، پرسیدیم ریشه مشکلات بین پاکستان و افغانستان در کجاست که تنش‌ها بین دو کشور به حدی پیش رفت که منجر به چندین دور درگیری شد و چند دور مذاکرات طرفین هم به نتیجه‌ای نرسید و پیامدهای این وضعیت چه خواهد بود؟
تنش اخیری که در میان افغانستان و پاکستان ایجاد شده و این تنش باعث شد که روابط سیاسی و روابط اقتصادی هر دو کشور برای مدت نامعلوم دچار اختلال شد و هر دو کشور پافشاری بر خواسته ها و پافشاری بر الزاماتی کردن که باید این منافع هر دو طرف باید مد نظر گرفته شد. چندین بار هر دو کشور در کشورهای مختلف و کشورهای منطقه اینها گفتگو کردن و این گفتگوها هیچ نتیجه حاصل نشد. با تنشی که میان طالبان و حکومت پاکستان در اواخر ایجاد شده است، نه تنها در بعد سیاسی بلکه در بعد اقتصادی هم مردم افغانستان و از طرف دیگر مردم پاکستان با مشکلات اقتصادی خیلی فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند. آنچه که حکومت پاکستان و دولت پاکستان مد نظر دارد این است که باید حکومت طالبان تعهدات را در قبال تی تی پی یا گروه تحریک طالبان پاکستانی باید برای حکومت پاکستان اعطا کند که دیگر مورد حملات گروه تی تی پی اساکر و نیروهای پاکستانی قرار نگیرد و طالبان باید این را تضمین کند، چون پایگاه امنی که افغانستان برای گروه تی تی پی هستند هیچ جای دیگر وجود ندارد و این را پاکستان به خوبی درک کرده است. و این تنش باعث شد که مشکلات اقتصادی و مشکلات امنیتی در هر دو طرف بیشتر از گذشته شود و با بند بودن و بسته بودن مرزهای اساسی و مرزهایی که روابط تجارتی میان دو کشور را فراهم می‌کردند یک از مشکلات اساسی است که نه تنها برای جانب پاکستان بلکه برای جانب افغانستان هم ضررهای اقتصادی خیلی فراوان وارد کرده که متاسفانه هنوز دولت حکومت و حکومت فعلی در درون افغانستان هم با پافشاری و خواسته‌های خود با اینکه باید عقلانیت خود استفاده کنند نمی‌دانم که روی چه مسائل اینها بیشتر توجه دارند و باید توجه روی بود اقتصادی شود. بسته بودن مرز ترخم و بندهای دیگری بر افغانستان، ببینید افغانستان کشوری است که وابسته به کشورهای منطقه و وابسته به واردات که از کشورهای منطقه و فرامنطقه وارد افغانستان میشد. اگر مرزهای افغانستان بنابر مشکلات اقتصادی، بنابر مشکلات امنیتی و بنابر مشکلات سیاسی بسته شود، این نه تنها کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه و کشورهای همسایه افغانستان ضرر میبیند، بلکه افغانستان هم از این موزل ضرر میبیند و این را باید امارات اسلامی با این مسئله اساسی فکر کند. و جنای پاکستان و چیزی که طالبان مطرح کردن، باید پاکستان باید یک تضمین امنیتی بلند مدت برای حکومت طالبان بدهد که مبادا دیگر مسائل سیاسی را به اقتصادی و موضوعات اقتصادی ربط بدهد. طالبان باید در بعض موضوعات عاقلانه رفتار کند تا اینکه بتواند از مسائل سیاسی بیشتر مسائل اقتصادی و موضوعاتی که امروز مردم افغانستان با او دست و پنجه نرم می‌کنند دچار آسیب‌پذیری بیشتر نشوند.
از محمد حسن جعفری دیگر کارشناس سیاسی افغانستانی هم پرسیدیم چرا دولت پاکستان که تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی را مخالف خود می داند به جای اینکه مشکل خود را با این گروه حل کند در مورد آن با حکومت طالبان گفتگو می کند و یا افغانستان را متهم به حمایت از آن می کند؟
پاکستان متاسفانه در خلال سالها مشکلات متعددی را ایجاد کردن. در دولت جمهوریت هم خب مشکلات خودش را داشت و از اهرم‌های اقتصادی استفاده میکرد، بندر ترخم را بسته میکرد و کارهایی از این قبیل. دولت های گذشته نظامی پاکستان، البته دولت فعلی پاکستان هم با توجه به این که این توجه داشته باشن که افغانستان و پاکستان همسایه هستن، باید حسن همجواری خود را رعایت بکنن و سعی و تلاش بر این باشه که تنش ها و اختلافات زدوده شود، کم شود. شرایط فعلی را ایجاب میکنه که منطقه و افغانستان و پاکستان در صلح و ثبات امنیت باشه. و گرچه دولت مداران پاکستان ادعا دارن که گروه طالبان پاکستان یا تی تی پی در واقع گماشته کشورهای خارجی دیگری هست، از جمله هند میگه هست و یه ادعا را دارن دولت پاکستان، به اون لحاظ سعی بری است که مذاکره هم با او نداشته باشن و اگر مذاکره هم هست میگه با گروه طالبان در افغانستان هست و حکومت طالبان که فعلا در افغانستان مستقره با اونا صحبت بکنه. رضا روی از این جهت است در قسمت جلسه استانبول و جلسه دوحه و اینها کارساز نشد متاسفانه، ولی خب در مجموع میتونن مسائل را با دیالوگ، مذاکره، مفاهمه حل کرد. ای که با تنش و اختلافات من فکر کنم مشکل افغانستان حل نمیشه. پاکستان، افغانستان همه همکاری کنن که تنش ها، اختلافات، کشمکش ها زدوده شود. شرایط ایره ایجاب نمیکنن، نه منطقه میخواین، نه دو کشور با توجه به رنج هایی که خصوصا افغانستان رنج های زیادی را کشیدن باید یک صلح و ثبات امنیتی در افغانستان بیاید. از دولت پاکستان هم انتظار ما این هست که با واقعیت ها عینی جامعه افغانستان با اکثر حقایق خودشان را وفق بده و شرایط افغانستان یک شرایط نگران کننده هست او را درک بکنه. ما هم نگران هستیم از وضعیتی که در افغانستان هست. دنیا هم این مطلب را اذعان میکنه که در افغانستان گروه های تروریستی وجود داره و گرچه طالبان ادعا میکنن که نیست، ولی در مجموع شاید کم و بیش در افغانستان گروه های یا
شب نظامی باشه، ولی خب احتمالش هست که باشه و ایده ما نمیتونیم رد کنیم، در صورتی که سازمان ملل هم این مطلب رد نکرد و تایید کرد. در مجموع اگر شب با یک صلح و مفاهمه و دیالوگ از این قضایا عبور بشه خیلی خوب خواهد بود.
کنکاش
تحلیل و بررسی رویدادهای مهم سیاسی مربوط به افغانستان، منطقه و جهان
در برنامه کنکاش.
نظرهای کارشناسان محترم درباره تحولات سیاسی
در برنامه کنکاش.
کنکاش
پنجشنبه ها از رادیو دری.
شنوندگان گرامی، موضوع برنامه این هفته کنکاش ریشه های اختلافات بین دولت اسلام آباد و حکومت طالبان، پیامدهای ادامه تنش ها و راه های حل مشکلات موجود است. راه های حل پایدار اختلافات دو کشور چیست؟ نظر آقای علیزاده را در این زمینه بشنوید.
پاکستان به دنبال یک فرزندی بود که بتونه منافع پدر را تامین کند، اما پاکستان این به خوبی میداند که تی تی پی عملا در افغانستان فعالیت میکنه، عملا در افغانستان اینها حضور دارد و از افغانستان اینها نیرو جذب میکنه و از افغانستان اینها از مناطق سرحدی افغانستان اینها برنامه‌ریزی میکنه و عملات در خاک پاکستان انجام میده. یک چیز فراموش نکنیم، در عصر فعلی و در دنیای فعلی در عرصه نظام بین الملل، هر آن کشوری که در یک چیزی که تقدیم میکنه برای کشور دیگر، به مرور زمان تاریخی را اثبات کرده که او خود کشور هم با اون مشکلات روبرو میشن. پاکستان در ابتدا فکر میکرد که میتونه توسط طالبان یک حکومت دست نشانده، یک حکومت ضعیف در افغانستان شکل بدن و منافع خود دنبال کنه، هر اون چیزی که پاکستان بخواد در افغانستان شکل بدن. اما غافل از این مسئله بود طالبان به دنبال این مثلا نبود، طالبان به دنبال این هستن که منافع اساسی مردم افغانستان باید تامین شه. طالبان فکر میکنن که واقعا نماینده اساسی مردم افغانستان هستن. اما امروزه تی تی پی به عنوان گروهی غیر قابل کنترل برای پاکستان شده، غیر که نمیتونه به آسانی اینو کنترل کنه. چیزی که قبلا مطرح بود در حکومت گذشته افغانستان در دوره جمهوریت، عملاتی که رخ میداد، عملا دولت افغانستان پاکستان مطرح میکرد که پاکستان پایگاه امنی برای طالبان است و طالبان از اونجا عملات انجام میدن. عملا همین حادثه در پاکستان رخ داده رئیسا. تی تی پی در افغانستان حضور داره، تی تی پی در افغانستان فعالیت میکنه، رهبران اونها گشت و گذار دارن و این موزل شده برای حکومت فعلی پاکستان. و فعلا حکومت پاکستان میداند که تنها راه مهار تی تی پی گفتگو با سران افغانستان است که بتونند از این طریق رهبران تی تی پی را وادار به مذاکره کنند و رهبران تی تی پی را وادار به گفتگو کنند. در غیر آن امکان ندارد. رهبران تی تی پی حاضر نیست با حکومت که از دید رهبران تی تی پی فاسد هستند در پاکستان با اینها گفتگو کنند. پس بنابراین حکومت پاکستان و وایسای پاکستان این را به خوبی درک کردند، تنها راه گفتگو در افغانستان است و تنها راه گفتگو با حکومت فعلی در افغانستان است. و ما امیدوار هستیم که حکومت طالبان در مسائل تی تی پی عاقلانه رفتار کند و بتواند منافع افغانستان را تامین کند.
مقام های پاکستان اعلام کردند که حکومت طالبان در افغانستان باید یا تی تی پی را انتخاب کند و یا دولت اسلام آباد را. اگر حکومت طالبان بخواهد خود را در معرض این انتخاب قرار دهد، کدام یک را انتخاب خواهد کرد؟ دیدگاه آقای جعفری را در این خصوص بشنوید.
قطعاً افغانستان پاکستان را انتخاب خواهد کرد. حالا هر گروه، هر حزب و هر جریانی که در افغانستان حکومت بکنه، هر زمامداری که بیایه، قطعا دولت پاکستان را انتخاب خواهد کرد. گروه های مخالف را هرگز انتخاب نخواهد کرد و نباید هم انتخاب بکنه. و اگر این اقدام گروه طالبان افغانستان بکنه، جفا به حال ملت افغانستان کرده. قطعا پاکستان کشور دوست ماست، همسایه ماست، ما خواهان حسن همجواری، برادری و تفاهم هستیم. با صلح و ثبات میشه همه کارها را پیش برد، با تفاهم و همدلی میشه همه کارها را پیش برد. ای که ما بیاییم تنش ایجاد کنیم و اونها هم، حکومت سرپرست طالبان هم ادعا میکنن و میگوین که اعلان میکنن که مناطق جنوبی افغانستان، مناطق مشرقی افغانستان را بمباران میکنن پاکستانی ها، توپخانه هایشان کار میکنن و اقدامات نظامی علیه حکومت فعلی سرپرست افغانستان انجام میده. البته این نزدیک به واقعیت است که پاکستانی ها متاسفانه این کار کردن، ولی خب همین گروه طالبان را هم بالاخره با همکاری یک از کشورهایی که پاکستان بود به وجود آمده، حکومت سرپرست یا امارت اسلامی یا طالبان، در واقع با همکاری خود پاکستانی ها به وجود آمده.
نظر دولت پاکستان